بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستتون نکته رو اتباع عرض بکنم وارد بحث بشیم. یکی این که فردا فکر میکنم جلسه باشه بهتر هست که باشه، یعنی مدرسه که برقرار هست در سال، پس بنابراین درس فردا هست. نکته دوم این که این تقریری که خدمت دوستان ارائه شد، دوستان متذکر میشونن که این مقدار جدیتر گرفته بشه که روند کارش به نحو طبیعی و خوب طی بشه و ما بتوانیم محصولی به شکل درسنامه و اینها داشته باشیم. نکته دوم. نکته سوم این که گرچه من هنوز نرسیدم همه تغییرهایی که رفقا راجع به اصالت وجود نوشتن نگاه کنم، ولی همه رو نگاه بکنم، این تو ذهن رفقا باشه، دوستان باشه که برای بحث وجود ذهنی، یعنی همین رو که دیروز و امروز و اینها بهش پرداختیم، یه تغییر مختصری در حد یکی دو سطح، نه بیش از این، که اصل مسئله وجود ذهنی توضیح داده بشه، این رو انشاءالله رفقا در ذهنشون باشه که تا قبل از دهه سفر ما ازشون اون تغییر دوم رو هم بگیریم. پس بنابراین بحث وجود ذهنی تقریر مختصر لب بیانی رو که صدر متعلم و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه راجع به مسئله وجود ذهنی داره رو رفقا در عرض یکی دو صفحه برای ما تقریر داشته باشن که این به عنوان تقریر دوم رفقا تو بحث و درس باشه. خب ما در جلسه دیروز بعد از اینکه اصل طرح صدر متعلم رو مطرح کردیم که صدر گفته بود اون چرا که ما در فرایند علم در صحنه ذهن و علم حصولی داریم، این از منظر حمل اولی همون مقوله ای هستش که معلوم بالعرض ما هستش، از منظر حمل اولی جوهر و کم و کیف و عین و متاع و همانند و ایناست، اما از منظر حمل شایع هیچی که از اینو برای سر نمی کنه. از منظر حمل شایع کیف نفسانی هستش. به بیانی که اینجا اعمال شد، اون چی که در ذهن حاصل میشه این صورت ذهنیه، گرچه مفهوم مقوله خارجی هست ولی مصداق و فردی از او نیست. از منظر مصداقی و فردی بخواید نگاه بکنید، باید بگید مصداق و فرد مقوله کیف نفسانی، مقوله کیف هستش، باید یه چنین تلقی داشته باشید. لذا مندرج ذیل مقوله شیء خارجی نیست ولی مندرج ذیل مقوله کیف هست. خب بعد از اینکه علامه هست این تر رو مطرح کردن، وارد توضیحاتی شدن که ما مجبور شدیم تبیین هایی رو در این قسمت داشته باشیم. خلاصه این تبیین این بود که نفس انسان بعد از ارتباط با شیء خارجی به هر روندی که هستش منفعل میشه، در آینه نفس حقیقتی که پیش از این نداشتیم متغیر میشه. این حقیقت داره دو بعد هستش، بعد غیر حکایی و بعد حکایی. بعد غیر حکایی این چیزی که در الان نفس ما حاصل شد، بعد غیر حکایی در واقع یه وجود محدوده و به همین خاطر یه ماهیتی خواهد داشت، چون ماهیت همون حد نفادی یک وجود هستش. بنابراین یه وجود داره به یه ماهیت. این وجود چیه؟ این وجود وجودیست عرضی، قائم به خود نیست بلکه قائم به نفسه. گفتیم وجود، حالا من این اصطلاح امروز هم مجبور میشیم به خاطر دوستان سواری مطرح کرد، تحقیم وجود فی نفسه لغیره هست، اینو توضیح خواهم داد. پس این یه وجودشه. ماهیتش چیه؟ ماهیتش یه قسم از اعراضه که ما اون رو کیف میدانیم، البته چون مرتبط با نفسه میگیم کیف نفسانی، اونم گونه خاصی از کیف نفسانی هستش. یک وجود داره و یک ماهیت. حالا یه جنبه دیگر این شی داره که جنبه حکاییه. اتفاقا توجه بکنید بحث بحثی رو که جلسه قبل عرض کردیم، الان این وجودی که قائم به نفسه و این ماهیت کیف نفسانی مصداقی از کیف دیگه، یعنی مندرج زیب کیفه. هر جا اندراک پیدا شد و فرد درست شد، ما باید انتظار داشته باشیم که یه سری آثار واقعی ازش بروز بکنه، یه سری آثار واقعی ازش بروز بکنه. خب این کیف نفسانی هست، آثارش چیه؟ انواع آثار داره. یکی از آثاری که این وجود با این ماهیتی که داره بروز میده، شکایت از ماهیت‌های دیگر هست. یعنی جنبه حکایی یک خاصیت تکوینی و خارجیه، چون این وجودی ازش ما الان تو صحنه نفس داریم، این وجود قائم به نفسه، ماهیتش کلک نفسانیه، یکی از خاصیت‌هاش این است، یکی از خاصیت‌هایی که ما توش انتظار داریم ولی داره الان به نوع بالفعل رو اعمال میکنه و اونم حکایتگری از اشیاء دیگر هستش. این حکایتگری از اشیاء دیگر اثر این وجود خارجیه، اثر این وجود خارجی، وجود خارجی دیگه، این وجودی که قائم به نفسه وجود خارجی ذهنی که نیستش، که این وجود خارجیه، یه ماهیت داره کیف نفسانی. اثری که شما ازش انتظار دارید چیه؟ حکایت از خارج. به همین خاطر بهش میگیم کیف نفسانی علمی، چون کیف نفسانی، انواع کیف‌های نفسانی ما داریم. یکی از کیف‌های نفسانی اینه که حالت آینه‌وار داره، خاصیتش حکایت از غیره. به همین خاطر ما بهش میگیم کیف نفسانی علمی. حالا ما اگر بریم تو اون جنبه حکایی مسئله، جنبه حکایی مسئله که رفتیم، طبیعتاً همچنان که جلسه قبل هم توضیح دادیم، شما در اونجا مقولات رو مشاهده میکنید، مقولات رو مشاهده میکنید. دیگه آثار متوقعه از این مقولات اینجا وجود نداره، چون اینجا وجود حکایی اون مقولات اینجا هست. برای اینکه وجود حکایی رو فلاسفه ازش یاد بکنن، اصطلاح وجود ذهنی گذاشتن. وجود حکایی اشیا همون وجود ذهنی اشیا هستش. نکته‌ای که الان با توجه داشت اینه که با این تحلیلی که الان ما کردیم، اینطور نیستش که ما یک وجود داشته باشیم با دو ماهیت. نباید این اشکال بشه که الان این بحثی که شما کردید این شد یک وجود با دو ماهیت، چون یک وجود ما داریم که قائم به نفسه، یه ماهیت داره که به نفسانیه، یه ماهیت هم داره جوهره. اصلا اینجوری نیستش، یک وجود از یک ماهیت تمام. ما اصلا نه دو وجود داریم و دو ماهیت که بگید یه وجود خارجی یه وجود ذهنی، هر کدوم هم یه ماهیت دارن، پس دو وجود دو ماهیت، اصلا حرفا نیست. ما یک وجود داریم و یک ماهیت. یک وجود چیه؟ همون وجود قائم به نفس. ماهیتش چیه؟ کیف نفسانی. یکی از آثار این وجود و ماهیت، یکی از آثار خارجی این وجود و ماهیت، حکایت از غیره. بله، وقتی شما تو جنبه حکایی نگاه میکنید، شما تو اون فضا مفهوم یک مقوله ای از مقولات رو مشاهده خواهید کرد. یعنی به حمله اولی همون حکایی، جوهر حکایی رو برخورد میکنید، جوهر حکایی، کم حکایی یا دیگر مقولات حکایی رو برخورد میکنید. میگید اینا وجود حکایی این مقولات هستش. در اینجا گرچه ما میگیم وجود ذهنی و ماهیت انسان، ماهیت جوهر، ولی باید متوجه باشیم ما اصلا اینجا یک وجود واقعی که دارای یک ماهیت واقعی باشه نداریم. وجود واقعی و ماهیت واقعی همون وجود قائم به نفس و کیف نفسانی هستش. اینجا یک جنبه و یک حیث از همون وجود هستش که داره حکایت از یک چیز دیگری میکنه. هم وجود هم ماهیت هر چیز همش حکایی هستن، همشون حکایی هستن. یک وجود واقعی و یک ماهیت واقعی شما اینجا برخورد نداری. حالا تو این فضا، چون که پیشترم با این بحث آشنا شدیم، ما سه تا مؤلفه خواهیم داشت. یک علم، دیگری معلوم به ذات، سومی معلوم بالعرض. چنانچه ما در تحلیل فرمایشات دوانی مجبور شدیم که همین سه تا مؤلفه رو مطرح بکنیم. پس یه علم داریم، یه معلوم به ذات داریم و یه معلوم بالعرض. حالا دقیقا اینا رو تحلیل بکنیم چی هم؟ علم چیه؟ علم عبارت است از همون وجود خارجی که در نفس ما حاصل شد و قائم به نفس ما هستش و ماهیت واقعیش چیه؟ کیف نفسانی هستش. اینو میگن علم. چرا به این میگن علم؟ خوب توجه کنید، چرا به این میگن علم؟ حقیقتا این که حکایتی از مثلا مقولات خارجی نداره، خود این به لحاظ وجود و ماهیتش، خود این که حکایت نداره، از چه جهت شما بهش میگید علم؟ میگید به خاطر این که وجه حکایی متحد است با او، خاصیت او هستش. چون وجه حکایی، جنبه حکایی از نظر وجودی متحد با او هستش، حیثیتی از او و خاصیتی از او هستش، این اتحاده باعث میشه که ما به این وجود قائم به نفس بگیم علم. یه نکته دیگه هم اینجا هست. نکته دیگر اینه که یعنی بحثایی که الله مطرح کرد و در ادامه حاجی سبزوار اشکالی که مطرح میکنه، بحث رو بدین طرز لازمی که عمیقا مطرح بشه و الا عباراتی که در کتاب به کار رفته شاید حل و فصل نشه. توجه کردید؟ خب یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون اینه که شما جنبه حکایی گرچه داره حکایت از اشیا میکنه و آدم احساس میکنه هویت علم اینجا باز شکل بگیره، توجه کنید، این جنبه حکایی فی حد نفسه خودش باشه و خودش با نفس ما گره نخورده. علت گره خوردن وجه حکایی با نفس ما به خاطر اون پایهشه. پایهش چیه؟ وجود فی نفس الغیره، یعنی همون وجود خارجی رو که به ما کیف نفسانی میده. چون این وجوده یک وجود قائم به نفسه که در تعبیر آتی ما رو باید بیشتر توضیح بدیم، مثلا تو مرحله بعد که بحث مفصل ما همینه، وجود فی نفسه لغیره هست، یعنی وجود فی نفسه مرتبط با غیره که خاصیت ذاتیش ارتباط با غیره، و غیر در اینجا منظور چیه؟ نفس ما. غیر در اینجا نفس ماه. این وجود عرض که ما ازش ماهیت کیف نفسانی گرفتیم به خاطر لغیره بودن با نفس ما مرتبطه، یعنی نفس ما از نای این پایه با وجه حکایی ارتباط داره و به خاطر این وجودی که الان پایه اون وجه حکایی هستش، وجه حکایی گره میخوره با نفس و موجب برطرف شدن جهل از ما میشه، برای ما علم تولید میشه، علم به وجود میاد. پس چون این نقطه وجود داره، ما به این وجود فی نفس لغیره که ما ازش ماید کیف نفسانی در آوردیم، ما به این میگیم علم. ما به این وجودی که توضیح دادیم بهش میگیم علم. و الا اولا و به ذات چی باید هویت علم رو داشته باشیم؟ وجه حکایی. ولی به خاطر نکته‌ای که گفتیم وجه حکایی متحد است با این وجه غیر حکایی، از سوی وجه غیر حکایی است که وجه حکایی رو پیوند میزنه به نفس ما، چون این فضا وجود داره، ما به این وجه غیر حکایی که وجود عرضی داره کیف نفسانی به حساب میاد، ما بهش میگیم علم. علم. یک سوال، اینی که الان علمه، اینی که علمه کیف نفسانی به ذات است یا بالعرض؟ میگیم کیف نفسانی به ذات، واقعا ماهیتش چیه؟ که بالعرض رو که بگیم روشن خواهد شد. این واقعا کیف نفسانی است، میگیم مصداق کیف نفسانی است به ذات. یه چیزی همینجا بگم، میدونم شلوغ شده ولی چاره‌ای نیستش. یکی از دوستان میگفت که طرح علامه به این سبک اومده چیز خوبیه، چون شورندگی ذهنی داره، طرح مسئله شده، این در کتاب اول باید چنین بحثی به این شکل بیاد. من عیبی نمی‌بینم در صورتی که دوستان همشون همراهی بکنن با این بحث. حالا در هر صورت، حالا تو همین فضا توجه بکنید، شما تو همین فضایی که هم بحث کردید، یه وجود فی نفس لغیره دارید که پایه است، یه ماهیت واقعی داره که ماهیت کیف نفسانی باشه، که به همین خاطر گفتیم این شیئی که مورد نظر ماست کیف نفسانی به ذاته. حالا توجه کنید، مگر بین ماهیت و وجود یک اتحاد شدید برقرار نیست؟ بحث بحثایی که قبلا گذروندیم، اتحاد شدید برقراره و این اتحاد شدید باعث میشه که حکم و عهد المتحدن یسری الال آخر، همون بحث حیثیت تقییدیه. چطور ماهیت رو ما بهش موجودیت نسبت میدادیم؟ میگفتیم چون ماهیت متحد است به اتحاد شدید با وجود، حکم عهد المتحدن یسری الال آخر، این ماهیت هم موجودتان. موجودیت خاصیت ذاتی خودش نیست، خاصیت اون وجوده است که بهش سرایت میکنه. سرایت تحلیلی نیست، سرایت تقییدیه. برعکس اینم هست، یعنی خواصی رو ماهیت به حسب ذاتی خودش داره، وجود به خاطر اتحاد شدید با ماهیت اون خاصیت ها رو میگیره. قبلا با یکی از این آشنا شدیم به نام کثرت، کثرت ماهوی. کثرت ماهوی به وجود سرایت میکنه ولی ثانیاً و بلعرض. در اینجا تو برخی از متون به خاطر اتحادی که بین این وجوده و کیف نفسانی واقعی وجود داره، به این وجوده گفتن کیف بلعرض. چون وجود نه جوهر است نه عرضه، وجود به حسب خودش، وجود به حسب نمودی که پیدا میکنه، ظهوری که داره، به حسب ماهیتی که داره، به احکام ماهیت متصف میشه. یکی از اونها همینجاست. پس کیف بالذات اگر بگیم به لحاظ بعد ماهویش گفتیم، اگر کیف بالعرض گفتیم به لحاظ بعد وجودی این اصطلاح رو راجبش پیاده کردیم. خب این ما الان مؤلفه اول که علم باشه، تقریبا همه چیزی که میخواستیم بگیم رو تمام کردیم. میریم رو معلومه بالذات. معلومه بالذات در اینجا چیه؟ معلومه بالذات وجه حکاییه. ببینید چقدر اینجا بحث دقیق شده. ما تو بحث‌های متعارف میگیم اون چیزی که در خارجه معلومه بالعرضه، این چیزی که در ذهن هستش معلومه بالذات. ولی الان چقدر تحلیل و کالبد شکافی شده، تشریح شده، به کجای این مسئله که در مثلا نفس ما واقع شده میگیم معلومه بالذات. خب ما به وجه حکایی میگیم معلومه بالذات. معلوم یعنی اونی که حقیقتا مسئله علم با او گره خورده همین وجه حکایی ما هستش. بله ما از این طریق اون شیء خارجی رو میشناسیم، این مفهوم واسطه است برای شناختن اون. لذا این اولا و بالذات معلوم ماست، اون ثانیا و بالعرض معلوم ما هستش. بله اون پایه چیه؟ کیف نفسانی بالذات و وجود عرض. اون پایه رو شما میتونید بگید معلوم، ولی نه معلوم بالعرض به اون معنای خارجیه، نه معلوم بالذاته. از واقع اینکه متحد با معلوم بالذاته، شما میتونید بهش بگید معلوم، که در واقع باید بگید معلوم بالعرض با یه اصطلاح دیگر. ولی معلوم بالذات ما فقط همون وجه حکایی هسته، ما به اون میگیم معلوم بالذات. اینو فرگی اجازه بکنیم که در تصریح عبارت علامه اومده، ما مشاوری نداریم جز این که بگیم. حالا نگاه کنید، این معلوم بالذات، معلوم بالذات که به لحاظ مفهومی مقوله چیه؟ جوهر کم هر چیز دیگر هست. از باب این که این وجه حکایی متحد است با وجه غیر حکایی، حیث اوست دیگه، متحد است با او، و وجه غیر حکایی کیف بالذاته، لذا به این وجه غیر حکایی هم گفتن کیف بالعرض. صدرام این نکته رو تذکر داده، علامه الان یادآور میشه که به وجه حکایی میگیم کیف بالعرض، کیف نفسانی بالعرض. پس ما الان کیف نفسانی بالعرض چند تا پیدا کردیم؟ دوتا. یکی اون وجودی که پایه این ماهیت کیف در واقع نفسانی واقعیه، یکی این وجه حکایی که از باب ارتباط و اتحاد شدید با این وجود عرضی و جنبه غیر حکایی که او کیف بالذاته، ما به این وجه حکایی هم بگیم کیف بالعرض. کیف بالعرض هم در آثار به این مسئله گفته شده. پس این شد معلومه در واقع بالذات ما. یه چیز دیگر میموند و اونو معلومه بالعرضه. منظور ما از معلوم بالعرض یعنی اشیایی رو که الان داره این وجه حکایی از اونها حکایت میکنه، اونو معلوم بالعرضه. معلوم بالعرض استش رو جلسات پیش تذکر دادیم. مراد از معلوم بالعرض بودن نه یعنی اینکه واقعا معلوم نیست، نه نه، اتفاقا این روند میخواد قطعا خود او رو برای ما معلوم بکنه. مراد از معلوم به نرس بودن یعنی معلوم با واسطه بودن، یعنی اینجوری نیست که خودش بدون وساطت مفهومی برای ما روشن باشه، حتما با واسطه یک مفهوم برای ما روشنه. این باعث شده دوم میگیم معلوم بالعرض، به این مفهومه که دیگه به واسطه یک مفهوم برای ما مفهوم نیست بلکه خودش برای ما معلوم و مدرک هستش، ما بهش میگیم معلومه به ذات اطلاق میکنیم. خب ما حالا با داشتن اون چیزی که دیروز درس کردیم و اون چیزی که امروز زنگ میکردیم وارد عبارت هایی میشیم که علامه طباطبایی مطرح کردن. مثلا
آیه که فرمودید
این وجودی رو که مثلا بعد از اینکه ما با یه چیزی برخورد کردیم قطعا در ما یه چیزی شکل گرفته، درسته؟ این چیزی که شکل گرفته اولا غیر از نفس ماست، درسته؟ و عارضه بر نفس ماست. این چیزی که شکل گرفته خودش یه وجودی داره، یه بهره‌ای از وجود داره، مثل که نفس ما بهره‌ای از وجود داره و بعد میگیم ماهیتش انسانه، این هم خودش یک وجودیه. چون مثل همون بحثاری که مطرح کردیم شما واقعا انتظای موجودیت ازش میکنید، انتظای چیستی هم ازش میکنید. اینه که تحلیل میکنید وجودش قائم به منه که به خاطر قیام به من اسمشو میذاریم عرض، که اصطلاحا بهش میگن وجود فی نفسه لغیره. نمیخوام الان این فی نفسه و لغیره اینا خیلی واضح بشه، بهش میگن وجود عرضی. این وجود عرضی خودش یک ماهیتی داره غیر ماهیت انسان. اون ماهیتش چیه؟ کیف نفسانی هسته. بله اصیل هست و واقعا یعنی مفهومی نیست، اصیل هستش، واقع پرکنه، واقع ساز، متنی رو فرا گرفته. حالا هر تحلیل رو بگیریم چه معمول به زمینه کردن، این بحث امروز ماست که محقق سادزوری بحث رو پیش میگیم مجبور میشه اینا رو توضیح بدیم، چه معمول به زمینه چه معمول به زمینه باشه، در هر صورت بهره ای از وجود داره. مثلا اگر ما بگیم معلول نفس ماست، معلول نفس ما خودش حظی از وجود داره، یعنی وجود نفس ما ایجاد میکند وجودی دیگر را که این وجود به نوع اضافه اشراقی به حساب نفس موجود هستش. این وجود، این وجود اصیله و این وجود خارجیه، خودش باید ماهیت مصداقی داشته باشه. ماهیت مصداقیش چیه؟ کیف نفسانی هستش. خب چون وجود خارجی باید انواع خاصیت ها رو داشته باشه در حساب این ماهیت کیف نفسانی که داره، شما این خاصیت هاش چیه؟ میگه انواع خاصیت ها داره، از جمله اونها حکایت از غیره. ببینید جنبه حکایی که خودش هیچ خاصیت خارجی بلاد اون مقوله‌ای که داره نشون میده نداره، خودش خاصیت خارجی یک وجود حقیقی و اصیلی است که دارای ماهیت هست. بله؟ آره، هر وجود اصیل که دارای منشأ آثار هستش به حسب ذات خودش، این هاست، اینو میگیم خارجی. پس بنابراین الان مطابق این اصطلاح دیروز هم عرض کردم دیگه خارجی و ذهنی که تفکیک کردیم، این تقسیم وجود به خارجی و ذهنی، کاملا باید مراقب باشیم چی میگیم، مقسم چیه، منظور از خارجی و ذهنی چیه. منظور از خارجی نه یعنی خارج از من، و ذهنی یعنی در درون من، نه و خیلی چیز در درون من از اینو خارجی هم، اعضا، جواره، قوا، مراتب نفس، همین صورتهای ذهنی، همه اینا یک موجوداتی هستن برای خودشون، در یک تعلیف عهدی قرار گرفتن، موجود انسانی رو شکل دادن به نحو جوهر و مجموعی از اعراض درجه کردی، که این یکی از اعراضی که تو این موجود خارجی تحقق داره صور ذهنیت، نه صور ذهنی به وجه حکایی، بلکه صور ذهنی به وجه غیر حکایی. که این صور ذهنی که تو این پهنه نفس ما همجور ریخته، تنها یه جایی شما فکر کنید که همجور ریختن صور ذهنی رو توش، خب این صور ذهنی یه خاصیت دارن حکایت غیره، این خاصیت خارجیشونه، یعنی وجود خارجی این صور این خاصیت رو داره، حکایت از غیر میکنه. میشین جلوتر بود دیگه نمیبینیم. آره نه، در فضای وجود ذهنی همون حالتی که داره اون شیر رو میبینی، تو همون حالتی که شیر رو دارید میبینید ولی آثاری ازش مشاهده نمی کنید، به این وضعیت میگیم وجود ذهنی انسان.
مسائلش
که تحقق داره یا نه؟ تحقق که بله، به عنوان یک حیثیتی است که چسبیده به اون وجه غیر حکایی، خاصیت اوست. از این منظر که نگاه بکنید میشه خاصیت او و دیگه جنبه حکایتی نداره، توجه کردید؟ ولی وقتی تو جنبه حکایی میرید دارید انسان مشاهده میکنید، ولی وقتی انسان دارید مشاهده میکنید تو دل همون انسان مشاهده کردن توجه دارید که این آثار انسان رو اصلا نداره، انسان رو داره نشون میده. این وضعیت انسان رو میگیم انسان حکایی، انسان به حسب وجود ذهنی. به این سطح مورد نگاه کنید. بله؟ آره، همون خارجی رو که داریم ما میبینیم الان هیچ اثری ازش نمیبینید. شما انسان رو بیرون میبینید، میبینید مجموعه از آثار. یه دفعه یه جا انسان رو میبینید 100 سال توش نگاه بکنید اثری از انسانیتش وجود نداره، مثل خیلی از انسان ها. توجه کردید؟ 100 سال توش همینجوری نگاه، هر چی هم خیره بشید هیچ اثری از انسانیت ازش دیده نمیشه. شما اینجا با چی روبرو هستید؟ با انسان حکایی. اصلا اسمش اینجوری بذارین، انسان مصداقی، انسان حکایی. این یعنی وجود خارجی انسان و وجود ذهنی انسان، معنای کلمه این هسته. حالا این که تا اینجا پیش اومد بهتر این اصطلاح رو به کار ببرم. ما الان مثلا میگیم چی؟ مثلا میگیم اینی که تو ذهنه واقعا جوهره، به وجه حکایی ها واقعا کمه. با این بحثایی کردیم اگر بخوایم یک لفظی اون معنا کاملا باید حفظ بشه، واقعا جوهره، او کم یه ذره نباید کوتاه بیاد. ولی اگه بخوایم یک لفظی به کار بریم که یه خورده رهزنی ها رو کم کنه میگیم چی؟ میگیم جوهر نماست، نه جوهر. توجه کرد؟ البته توجه داشته باشید، جوهر نما نه یه چیز دیگه رو نمایش بده، واقعا جوهر رو نمایش میده. توجه کردید؟ این نمیشه، ما از اون تعبیر اصلی دست بر نمیداریم. ما یک نوع جوهر واقعا اینجا معرف شده، ولی حکایت بی‌معناست. توجه کردید؟ پس بنابراین ما تو بحث وجود ذهنی این رو داریم، انسان مصداقی یا انسان حکایی. انسان حکایی آثار انسان توش نیست. اصلا 100 سال توش نگاه بکنید ازش آثار انسان رو شما مشاهده نمی کنید. اینجا متوجه میشید شما با انسان حکایی روبرو هستید، ولی انسان رو واقعا برخورد کردید باشا. ولی یه جور انسان رو برخورد میکنید، اینو آثار انسانیت ازش بروز پیدا کرده. حضوری، اون علم حضوری. میتونیم علم حصولی هم داشته باشیم. مثلا کل این فرایندی که الان بحث کردیم رو نگاه بکنیم، ما به نحو علم حضوری به خود این فرایند ارتباط داریم و داریم توضیح میدیم، درسته؟ بله، در پی هر علم حضوری این مکانیزم نفس ما میتواند چیکار بکند؟ میتواند یک علم حصولی و مفهومی تولید بکنه. توجه میشه که اصلا ما علم به خودمون هم داریم، حالا میتونیم خودمون رو به نحو مفهومی هم تحلیل کنیم. تمام این چیزی که به نحو حضوری دریافت میکنیم، الان همین بحث کردیم به نحو حضوری بود، رفتیم این آزمایشگاه هم در ما هستش، این یکی چیز نه به چه دلیل به چه فلان، ما داریم تجربه حضوری و مستقیم میکنیم در باب مصداقی که در خود ما هستش و داریم اون رو مشاهده میکنیم. پیشیده در این خاصیت علوم انسانی بخشش همینجوری است، بخشش زیادیش پیچیده در این آزمایشگاه فوق‌العاده که همه ابزاراش موجود باشه همینجاست. توجه کردید؟ جای دیگه ما نیاز نداریم، آقا ما ابزارش رو نداریم، فلانش رو نداریم که راجع به اینا کار کنیم. نه، پیش ما هستش. ما قشنگ اینجا رو بررسی کردیم، تمام اینا رو تشریح کردیم، ریختیم. هنوزم شاید بگیم که مثلا نیاز به دقت‌های بیشتر در این مسئله هست. ولی همین لحظه ما میتونیم فرایند علم اصولیمون رو کار بندازیم، همه اینا رو به شکل اصولی در بیاریم. نمیتونیم، حتما این کارو میکنیم. و نشانش این صحبت هاییست که ما با همدیگه داریم میکنیم. اول این رو تبدیل میکنیم به اصولی و بعد در یک فرایندی تبدیل به لفظ میکنیم و میگیم چی؟ بیرون. و شما هم همینجور، شما که میگیرید درست میکردی، حالا بحثایی که پیاده میکنن این غوز نزوله. از طرف شما این صوتها رو میشنوید، از طرف جان شما میره بالا، این غوز صعود هستش. از طرف جان شما، از طرف کسی که میگه، از اون سوق نفسش میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، تو خیال و تو لفظ و میاد بیرون، صدا میشه و میاد بیرون. از طرف شما چی هستش؟ قوس سعود هستش. یعنی اینجا همه دنیا و آخرت همینجا هست، یعنی نمونه از دنیا و آخرت اینجا هستش. توجه کردید؟ از اونجا میاد پایین، از اینجا وقتی که شما با صوت برخورد میکنید، تصویر من رو دیدید، کتاب دارید میخونید، توجه کرد؟ از طرف شما میره بالا، این اول میره تو صحنه خیال شما، همین الفاظ، بعد مفاهیمش رو جدا میکنید، باش کارهایی انجام میدی، هی مرحله مرحله باش کار میکنی، تا فرض کنید من همه اینا رو مثلا میگیم که شما منتقل بشید به اون نوزوریه که این در خودتون دارید، که حالا بحث خاص خودشو داره. حالا تو این نظمی که مطرح کردیم ما میتونیم اینا رو مفهوم سازی کنیم. وقتی مفهوم سازی کردیم باز چه داستانی اتفاق میفته؟ یعنی یک سری صورت‌های ذهنی قبلا نداشتیم، در پی این علم حضوری برای ما چی حاصل شد؟ یک سری علم حصولی حاصل شد که اون علم حصولی مصداق خارجی که داره حکایت میکنه چیه؟ همین روندی که تو ذهن ما میگذره، میگه خارج دیگه، نباید بگیم این ذهنه که اینی که الان ما به نوع علم حضوری یافتیم این خارجه. و بعد حالا میتونیم بگیم خارجی یا ذهنی، یعنی وقتی مفهومی بشه میشه چی؟ ذهنی. حالا بگید ذهن فوق ذهن یا هر چیزی، ولی اون خارجیه در تعبیرات برخی از بزرگان، ذهن فوق ذهن، نیازی به این نکته نیست، واقعا این ذهنیه، اون خارج اصلا. مگه ما خارج و ذهن مگه به شکل معمولی معنا کردیم؟ اون خارجه و این ذهن هستش. الان ذهن داره حکایت میکنه از اون روندهایی که تو همون نفس شما داره میگذره. بله، حتی شما میتونید چیکار بکنید؟ یه فعلاً برید بالاتر، اگه حوصله دارید و وقت دارید و مثلا بیکار هستید، تعطیلات هم میشه، میتونید اونم یه عکسبرداری ازش بکنید و بعد اونم یه عکسبرداری بکنید. هر وقت خسته شدید این امتداد قطع میشه. اینو میگن تسلسل ذهنی. تسلسل ذهنی با انقطاع معتبر منقطع خواهد شد. تا وقتی که شما ادامه دادید میگه این عکسبرداری کردم، یه عکسبرداری دیگه‌ایش بکنم، خب بکنش کار نداره، ما اونم بحث میکنیم. خب اینم من میتونم اون یکی اون بالای بالا هستش میتونم اینو چجوری کمی تحلیل بکنیم. علم حضوری داریم، بله علم حضوری داریم، میتونم یه عکسی ازش بگیم بگیر اشکال نداره که راجعش کردید. الان هم که دوربینا دیجیتالی شده و دیگه چاپ و اینا هم نداره، هر چی دوست داری عکس بگیری، راجعش کردید. تا وقتی شما خسته شدی این امروز زیاد داره میشه این سوالا، آقا شما چه سوال نکردید؟ حالا موجود ذهنی و وجود ذهنی هر دو تو وجه حکایی هم. تقسیم موجود ذهنی و وجود ذهنی به حسب مفاهیم مختلف بود. اگر مفهومی که نشون میده ماهیت باشه ما میگیم وجود ذهنی اون ماهیته، ولی اگر مفهومی که داره نشون میده، یعنی حقیقتی که داره نشون میده، حقایق ماهوی نباشه، مثل وجود و معقولهای ثانی و همانند اینا باشه، ما اینا میگیم موجود ذهنی. اصلا دیروزم عرض کردم این چیزی که ما به عنوان اون وجود فی نفسه لغیره و مایده که به نفسه اینا گفتیم، اینا رو نباید بگید موجود ذهنی ها، چنانچه نمیگیم وجود ذهنی، نه وجود ذهنی اصلا نه موجود ذهنی. وجود ذهنی و موجود ذهنی بحثای بحثایی که گذروندیم هر دو تو بحث وجه حکاییه. تسامحان یه وقتی اگر میخوای بگی هر چی تو نفس ماست ما میگیم موجود ذهنی، این نه نیدم که اون کسی این حرف رو بزنه، ولی اگر یک کسی این حرف رو زده، خب این تسامحه. به اینا گفته موجود ذهنی به اثر یک اصطلاحی که خودش ساخته و پرداخته. به این هم یه ادامه پیدا میکنه. بله؟ نه آره، از جهت حکایت هر دو یک چیز هستن. یکی حکایت کامل داره، یکی حکایت ضعیف داره. اون به لحاظ اون چیزی که نشون میده. یعنی اگر ماهیت ها رو نشون میده میگیم این اون ماهیت اینجا تو وجه حکایت متحقق شده. لذا میگیم این وجود حکایت اون ماهیته. ولی شما راجع به وجود و همانند اینا نمیتونید بگید این وجوده به نحو حکایی اینجا محقق شده، این حرف نمیتونیم بزنیم. اینو میگیم موجود ذهنی. موجود ذهنی، نه موجود، حالا باز درست میگیم موجود ذهنی هم وجودهای ذهنی رو میگیره هم وجودهای غیر ذهنی رو میگیره. حالا من اینجوری گفتم شما احساس تنافی میکنید، یعنی احساس دو دست بودن میکنید. میخواستم اونجا رو نشون بدم که موجود ذهنی هست ولی وجود ذهنی نیست. موجود ذهنی چیه؟ وجه حکایی هر چیز نشون میده همه موجود ذهنی هستن. حالا بخشی از اینا رو ما میگیم وجود ذهنی، بخشی از اینا همون مفهوم هستش. یعنی ما قبلا هم گفتیم موجود ذهنی مساوی است با مفهوم، وجود مفهومی. آره این وجه بله وجود ذهنی و مفهومی. آره اگر ماهیت داره نشون میده میشه وجود ذهنی، اگر ماهیت نشون نمیده چیزای دیگه رو میخواد نشون بده به نحو وجهی، اون وقت ما بهش میگیم صرفا همون موجود ذهنی، یعنی مفهوم ذهنی دیگه، وجود ذهنی میگیم نداره. لذا تو کلمات این آیین هستشه وجود هرگز وجود ذهنی نداره. موجود ذهنی مفهوم داره، یعنی وجود به نحو موجود ذهنی و به نحو مفهومی ما داریم، وجه حکایی ما داریم، یعنی کیف نفسانی و وجود که در ما حاصل بشه که نشون بخواد بده وجود رو ما داریم، ولی این وجه حکاییش وجه تطابق کامل نیست مثل ماهیت ها. به نحو وجهی از او حکایت میکنه، به نحو سایه‌وار از او حکایت میکنه، به نحو ذلی از او حکایت میکنه. خب حالا این تعبیراتی که به کار بردیم، ما میگیم اینا مفهومی هست، ولی نه اون مفهومی که وجود ذهنی باشه. ببینید اگر دوستان حواسشون بوده باشه، که من امیدوارم همینجوری باشه، برخلاف تو برخی از حرکات چشم و اینا غیر از این نشون میده، ما الان تو این بحثی که گفتیم علامه یک تابلوی بزرگ ما کشیدیم، خیلی توش اصطلاح وجود داره، صرف اصطلاح نیست، یک مطلب واقعی رو کالبو شکافی کردیم، ریختیم رگولیشه و همه استخونا و گوشه همه جدا کردیم، راجع به همه اینا داریم بحث میکنیم و بحث کردیم. پس تقریری که میخواید بکنید، گرچه شما رو به اول فضل عباس قسم چند صفحه ننویسید، همون دو صفحه حد اکثرش کافیه، ولی اینم قدرت شماست که در عرض دو صفحه میتونید چکار بکنید این همه مجموعه رو توضیح بدید.
شما
ماهیت اصلا خودش جزء در واقع عوارض ذاتی وجوده، خاصیت وجوده، صفت وجوده، نمیگم یک سری آثار وجود رو. حالا شما بگو اینه مثلش چی؟
شما میگه با جنبه ادخایی داریم به این ماهیت نگاه کنیم، یعنی
آره یکی از آثار، ببین خود اصلا حکایت غیر کردن یکی از خاصیت های این ماهیت دیو نفسانیه.
هم
بچه حکایی
تمام اون آثار نمیاد، بعضی از اون آثار
نه، هیچی نمیاد.
هیچی
نمیاد همین گفتیم دیگه، هیچی از اون آثاری که شما متوقع هستید نمیاد. مفهوم اون آثاره نه خودش. ولی ببینید آقا مفهوم اوستا، یعنی من خود او رو فهم کردم، این دیگه ذات نمیاد که من چجوری دارم با فشار میگم. جدی میگم این نکته رو، این جد انسان رو من فهمیدم، توجه کنید این رو، نه چیز دیگر، نه شبیه انسان را، نه چیز دیگر را، توجه کردید؟ ماهیت انسان با همه آثاری که داره تو خارج، درسته؟ تا من نگفتم ماهیت آثار. نه این چیز نیست. اصلا ماهیت حقیقت مرسله، هیچ تمام آثار مال وجود خارجیشه، به همین خاطر ما میگیم خودش میاد ولی آثارش نمیاد. ببین شما باید برید دنبال یه چیزی که خودش میاد آثارش اونجا میمونه. نه چرا؟ نه ماهیت حکایت کمالات وجوده، توجه کردید؟ حکایت کمالاته، اما حکایت نفس الامری نه حکایت ذهنی منظور نیست، یعنی وجود خودش اینجوری نشون داده. حالا شما اینجوری نشون دادن آیا برمیگرده به بحث اساسی وجود به اعتبارات ماهیت؟ همون نقطه‌ای که شما راجع به اعتبارات ماهیت گفتید، اونا باعث میشه که تو اصل ذات ماهیت تحقق و خارجیت نهفته نیست. لذا شما میتونید به نقد کلی طبیعی یه فرد ذهنی و مفهومیشو داشته باشید. الان بحث ما اینه، تو اون بچه حکایی شما چی دارید؟ شما انسان حکایی دارید. ما با شما باید اینقدر بالا برید که، یعنی اینقدر این بحث رو بالا برید که یه انسانی رو در نظر بگیرید که این انسان میتونه مصداقی باشه و آثار داشته باشه، میتونه مفهومی باشه و آثار نداشته باشه. اون عینیتی رو میگیم برقراره، توجه کردیم؟ اون نقطه برقرار هست. خب ما حالا برگردیم به عبارتهایی که علامه در این قسمت مطرح کردن با توجه به این توضیحات روشن بشه. فتبینا ان صورت ذهنیه غیر مندرجتن تحت ما یستغ علیها من المقولات. از بحثای قبل ما روشن شد که صورت ذهنیه، یعنی این چیزی که در نفس ما حاصل شد بعد از انفعال از واقع، صورت ذهنیه، الان وقتی میگه صورت ذهنیه مندرج نیست ذیل اون مقولاتی که برای صادقه، این صورت ذهنیه را از چه وجهی نگاه کرده؟ وجه غیر حکایی، به تعبیر خود علامه وجه غیر قیاسی. ان صورت ذهنیه غیر مندرجتن تحت ما یستغ علیها، مندرج نیست، فرد نیست تحت اون چیزی رو که یستغ علیها صدق میکند
بر اون مایه صورت ذهنیه. خب چه چیزایی صدق میکنه بر اون صورت ذهنیه؟ از مقولات، جوهر، کم، کیف، اینها. چرا مندرج تحت اون نیست؟ لعدم ترتب آثارها علیها، چون آثار این مقولات مترتب بر این صورت ذهنیه نیست. لکن صورت ذهنیه انما لا تترتب علیها آثار المعلوم الخارجی من حیث یه وجود مقیس الی ما به ازایها من الوجود الخارجی. لکن این صورت ذهنیه اگر میگیم آثار برش مترتب نیست، منظور ما کدوم آثاره؟ آثار اون معلوم خارجی که الان میخواییم مقولهش رو برش صرف بدیم. لکن صورت ذهنی همانا مترتب نمیشود برش آثار معلوم خارجی، هم اون مقولات. آثار معلوم خارجی من حیث، از چه حیثی؟ من حیث و یه وجود و مقیسان بچه حکایی، از جهتی که این صورت ذهنیه یه وجود قیاس به موازی خارجیش داره، که همون بچه حکایی رو داره میگه. من حیث و یه وجودون مقیسون الا ما به ازائها، ما به ازای اینه اونی که در مقابلش قرار داره از وجود خارجی به شیء خارجی، از این حیث گفتیم آثاری برش مترتب نمیشه که وجه یکایی باشه. و اما من حیث و انها حاصلتون لنفس حالا او ملکتن تطرد و انحل جل، اما از جنبه دیگر، اما از جهتی که این صورت ذهنی حاصل است برای نفس، ببینید وجود فی نفسه لغیره، حاصل لنفس لغیره، از این جهت که این صورت ذهنیه حاصل است برای نفس، حالا این حصولش یا به نوع حاله یا به نوع ملکه، یعنی یا رسوخ نداره زود میره یا نه رسوخ پیدا کرده، حال یا ملکه. تطرد و انحل جل، ترد میکند، همین صورت ذهنیه، از جهتی که حاصل برای نفسه خاصیت داره، از اون جنبه آثار نداره ولی از این جنبه آثار داره. چیکار میکنه؟ جهل رو از نفس برطرف میکنه. تطرد و انها، این از نفس جهل را. پس از این منظر فیه وجود خیلی قشنگ، فیه وجود خارجی، صورت ذهنی از این منظر یه وجود خارجی، وجود خارجی که شد وجود داره، ماهیت داره، وجودش چیه؟ ماهیتش چیه؟ بله؟ ما بهش میگیم علم. آره چرا میگیم علم؟ توضیح دادیم. نه بهش وجود ذهنی میگن. نه نه، فهیه وجود خارجیان، این یک وجود خارجیه، موجود لنفس، موجود است برای نفس، اون لغیره، لغیره نائتون لها، چون لنفس وصف نفسم هست، یعنی جهلی رو از او برطرف میکنه. یصدق علیه، صدق میکند بر این وجود خارجی، بر این وجود خارجی، حد الکیف بالحمل شایع، به نحو حمل شایع شما میتونید تعریف کیف رو برش صدق، به نحو حمل شایع، یعنی شما یک وجود مستاقی دارید و یک ماهیت مستاقی. و هو خب حد کیف به حملش، حد کیف چیه؟ و هو به حد کیف برمیگرده. حد کیف چیه؟ این در مرحله 6 میاد ولی اینجا رو اومده مطرح میکنیم. حالا برای اینکه این جمله روشن بشه، ببینید ما 9 تا عرض داشتیم، یکی کم، در واقع یکی کمه که درش تقسیم به ذات مطرحه، چون چه قبلا هم داشتیم. غیر حالا کم رو بذارید کنار، کیف هم بذارید کنار، هفت رو میمونه. اون هفت رو توش ذاتن توش نسبت نهفته شده، نسبت به مکان، نسبت به زمان، نسبت به نمی چی، توجه کنید توش نسبت نهفته شده. حالا کیف میگیم چیه؟ میگیم کیف عبارت است از اون عرضی که لا یقبل القسمت ولن نسبت به ذاته، نه نسبت رو به حسب ذات داره نه قسمت رو، نه تعریف حدی به معنای حد کامل نیست، اینا تعریف پذیر نیست، مقوله هستن، مقوله به رسم تعریف میشن. به ذاته به این معنا، به یک معنا منظورم. و هو انه، یعنی حد کیف چیه؟ عرضان انه، یعنی این کیف عرضی است که لا یقبل و قسمتن ولا نسبتن لذاته. حالا حساب کنید اون روزای دیگه‌ای که ما دو سه دقیقه صحبت از می‌کردیم، این ذخیره امروز کرده بودیم. بله می‌فرماد که فهوه مندرجون به ذات، پس معلوم میشه این فهوه رو بزنید به همین وجود خارجی که همون منظور صورت ذهنیه، به این منظر صورت ذهنیه، به این منظری که الان بحث کردیم، مندرجون به ذات تحت مقوله کیف، یعنی کیف به ذاته و خودش ماهیتش ماهیت کیف نفسانیه. و این لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیاً مقیم، خیلی تعبیر دقیق به کار برد اینجا، هرچند همین شی از جهت حکایی، یعنی از جهت وجود ذهنی قیاسی حکایی به خارج، داخلا تحت شیء من المقولات، هرچند از منظر حکایی داخل در تحت هیچ مقوله ای نیست، به نحو حمله شایه داخل در تحت هیچ مقوله، مفهوم مقولاته خودش در ذیل هیچ مقوله نمی گنجه، لعدم ترتب الاثار، چون آثار هیچ یک از مقولات برای صدق نمی کنه. اللهم دیگه در دعا شده آخرش، اللهم الا خیلی خوشی دونه من، اللهم الا اللهم الا تحت مقولت الکیف بالعرض. بله دیگه، مگر این که بگیم این کیف بالعرضه، چرا بهش گفت کیف بالعرض؟ به خاطر اتحادی که با کیف بذات داره، خب معهد المتحدن یسری علال آخر. پس شما به جنبه معلوم بذات هم میتونید بگید کیف، ولی چجور کیفیه؟ کیف بالعرض، یعنی واقعا کیف نیست، اصلا واقعا هیچ مقوله از مقولات نیست. توجه کردید؟ بله کیف بالعرض میتونید بهش بگید. و سلام علیکم و رحمت الله.
خارجی بچه خیلی دیگه که شما فرمایید، خب بچه که خواهی داره، بچه که خواهی که وقتی وجود دیگه که تشکیل میده، این که زنی ماهیت میده، زنی ماهیت میده، بچه که خواهی که زنی خودش ماهیت دیگه
این وجوده است که اصلا به خاطر همین خاصیت هست که شما از کیف نفسانی استخراج میکنید، یعنی این ماهیت کیف نفسانی این وجوده، چون وجه حکایی داره ما ازش کیف نفسانی علمی میگیریم. یعنی چرا این وجود رو گفتید کیف نفسانی علمی؟ چرا کیف علمیه؟ چون نباید از غیر داره مثلا، چرا این وجود انسانی؟ این خاصیت داره، این خاصیت داره، این خاصیت داره، پس انسانه. یعنی این وجود چون این آثار رو داره، پس معلومه که نمود ماویش این چونیه. اینا
به تقریبی نمیتونیم بهش بگیم موجود نصف ماهیت و دویی که بهش میدونیم
بچه کنیکایی تعریفش از این مقوله تعریف ماهوی بود که از خود این بچه کنیکایی خاصیت وجودی کیف نفسانی خودش میشه تعریف
بکنه؟ همین کیف نفسانی، کیف نفسانی
بچه
حکایی نیست، این شیع
در وجودیه.
یعنی شما با این نگاهی که دارید میگید بچه حکایی رو رها کردید، رفتید این برد، این چیه؟ این وجودی حکایت از غیر داره، چون این وجودی حکایت از غیر داره بهش میگید کیف نفسانی علمی، کیف علمی.
موجود فنگی از چیه؟ خوشبست
موجود
فنگی از چیه؟ خوشبست
سال ما هم موجود فنگی از چیه حکایت؟ وجود
ذهنی از مثلا وجود، از مثلا فعلیت،
خارجیت، از عدم،
نه غیر از مقولات،
همون چیز
مقولات ثانیه فلسفی، اون آره، از اون حکایت.
خب حالا اگر ما حکایت کنیم، یعنی ما یه وجودی هم دارن که
در خارج متحقق هم.
خب پس چرا از همون اول بحث فقط ماهیات هستن که دونم
ماهیات رو باشه من تذکر بهتون دادم که اون بس دو تا مفهوم اصلی رو ما میدونیم، یکی وجود و ماهیت، بعدی یه طبق نظر همه اعتباری، یعنی هر تحلیل رو که بهش بگیم اعتباری، و همین خاطر دعوا شد سر این دو تا بود، این دو تا سر ساخت شدن. مثلا دیگه هم هست که
من سوال دیگه این
دو تا، یعنی اون مقولات ثانی اینجوری انگار یه وجودی هم غیر از این چیزی که
تمام معقول های شانی پس
این محقیت دارن چی داره؟ تو که ذهن به دلیل استرار اینا رو
ذهن
میخواد نایی رو خونه در استرار رو خونه
بجا برای شما گفتید دقیقا که
مسئله چون میگرده خونه هنوز تموم نشده رو شما در عرض ماهیات گفتید ذهن اینا رو میسازه از خارج ذهن بشه، نگفتید اینا
در
شده
پیدا
میداد. حالا اینا چجوری گفتید؟ ولی گفتید با اون بحث مبانی معرفت شناسی و تو خارج چی باشه که اینا رو بسازید؟ اصرارا هم خود خدا خب اشاره
گفته بودید. خب بعد چرا حکایت 100 درصده؟ سوال ما اینه که
پس با کل 20 بار دوستان سوال کردن، توجه کردید؟ و ما چون وجود ذهنی رو جو ماهیات بهشون حرف نمیزنیم. توجه کنید، فصل خاصی هم در فلسفه باز نشه اینا توضیح بدن، فقط چند تا توضیح گوشه کنارا وجود داره، اون یه سری مبانی و ضوابط اینها داره، باید بشینیم یک جلسه حداقل بشینیم بحث کنیم راجع بهش.
ولی یعنی مشخصه که 100% از انسان از اون استفاده نمی‌کنه.
اینجا چه توضیح دادی؟ نه انس، نه مفاهیم، این مفاهیم 100% از اصلا وجودتون اصلی ایناش گفتین که وجودتون اصیله، شما نمی‌تونید ذات او رو مفهومی کنید. توجه اصلا خاصیت ذاتیش متن سازیه، اگه شما بخواید مفهومیش بکنید باید ذات رو از دست بده، برخلاف ماهیت، ماهیت این نقش رو نداره. راضیه چی شد؟
خب اون علیت
و اون رو اختلافه، من دو تشریف نداشتید بگید، شما گفتم علامه یه نظر داره، صدر مطلقی یه نظر داره، اختلافه، من بخواهم نظر علامه رو بگم، نظر صدر رو بگم، من بایش دو جدن مفصل میشه دیگه در حال
با خود دارم سایه
میریم نه، شبه نیست اصلا، مسئله به شبه
مسئله من سایه
یه یعنی چی خوبیه
که جز شبه هم شبه هم نه، شبه هم
باطل نظرش شبه هم سر از باشه، همجور
دقیقتون باشه که اون دست از مفاهیم رو ما چجوری هم درک میکنیم هم نگاهت از واقع میکنه، تا چه مقدار ما از این راه به اون حقیقت راه داریم، این باشه.
ولی تو میگی دلیه در هر صورتی که وجود متن سازی تو خارج
نه متن ساز نه، مگه الان ماهیت تو خارج مگه متن سازه؟
موجوده. تو باز اول دو قسمت کاری کن اینا دیگه، یعنی اصلا اول تو بر
کار نه تو نحوه تحقق اینجوریه، تو نحوه تحقق غیر از وجود اینجوریه و همین نقطه باعث میشه که صدرا نظر خاص چیش میگه، نمیخوام اونو بگم. حالا میراجع کردی چون علامه اینجور نگفته، تو نایم اینجور نگفته، میخوام الان تو همین سطح باشه. راجع کردی؟
حالا محکی خارجی چیه علمیه اگه وجود محکی
خارجی؟ این باید بره تو بحث معقول ثانی فلسفی، مثل ماهیت حیثیت انتظایی این وجوده، خاصیت های وجوده علیت ما خودمون نیستازی همجی از پیش خودمون مثل انیاب اقبال
وجود داره مثل ماهیت
که آره ولی فرق است بین او و ماهیت اونا اندماجی این چقدر بحث من باید بگم اندماجی آره بگرسم در جد میر اندماجی من میدونم این بحث را تر کنم تا 20 روزی بعد دوستان میگن که خب این فرق اندماجی و نفاتی چیه توجه کردی؟ بعد یه دفعه شعنی رو بریم خب اندماجی و شعنی اینا چیه؟ این نمیشه توجه کردی؟ پس اینا رو میذاریم این شده مایی در آقای بعد
این مفاهیم ذهنی
ولی فکر کنید دوجه به اینا اینا خوبه یعنی اینا دقت های خوبی میشون بیدی که ذهن میخواد متوجه بشونه چیه؟
این مفاهیم از جنبه حکایت داریشون میتونن از افراد ساخته یه ذهنی حکایت کنن؟ مثلا مفهوم انسان از جنبه حکایتگریش اینکه مستقیم این انسان بیرون یاره حکایت
نه راجع به افراد ذهنی عرض کردم بحث و گفتگو هست اختلاف هست مثلا خودم من اونجایی که فهمیدم در ارتباط با برخی از افراد خیالی فکر میکنم فرد واقعی هستن اما الان چی رو مطرح کنم اینجا
خب یعنی میخواستم همون الان وجود اون فرد ذهنیه که ما میسازیم یه انسان یه ذهنی
میگم چند جور ما انسان در خود میسازیم مدل های مختلف داره شما کدوم مدل
میخواهید نه الان مثلا
این معنیش چیه معنیش اینه که باید فرد ذهنی رو گوشه کتاب رو بنویسیم یا داشته شیم
و سوال دیگه
نسبت فرد ذهنی و فرد خارجی با این مفهوم رو همیشه
حالا که این جواب داده نشد با توجه به اون سوالی که شد آ جواب داده هم باید به این دماز باید شما به نوبودوری و سلام بپرسیم
از رو خب مثلا روز اول که شروع کردم به بحث این بود که این ماهیت میاد ولی خب با مواز که مثلا امروز بود آدم رو داشتیم که اون این واقعا نیست
اونجا تذکر دادم نه اونجا تذکر دادم چون مراد از عینیت نباید لغویاً معنا بشه ولی اینجا واقعاً عین ماهیت اومد چون کلی مرسل به گونه ایست که میتونه مفهومی بشه اگر خودش نیاد نمیتونید بفهمید او را این مهم مسئله تاکید میگردم که واقعا خودش مفهوم شده ولی مفهومیه ما که نباید انتظار داشته باشیم یه ماهیت خارجی داشته باشیم دیگه مفهومیه دستگاه علم اصولیه غیر از خارجیت و مفهومیت دیگه چیزی نمونده از ماهیت که اینجا نیومده باشه تفاوتش فقط در خارجیت و مفهومیه
چون این بحث شبیه به قول قائلین به قول شبه میشه
اینش وقتی
نمیپذیریم میگیم
اینش نیومده
دیگه پس
اگه اینجوری میخوای بگی ما قائل به قول شبه هستیم آقا جدی میگم اگه شبه اینجوری معنا بشه ما قائل به قول شبه هستیم ولی میگیم تمام این چیزی که واقعا خود ما هم بیشتر نمیخوام بگیم که دعواست اصلا واقعا انسان رو نشون میده، نه اینکه چون مشابه او هست. اگه میخوای همینجوری توجیه کردن واسه قوله بشور همینجوری توجیه کردن، گفتم قوله بشور فقط میخواستم بگم بابا اون مستاق اینجا نیومده، تصویر رو اومده بود. درسته، من حکما همینه میگم، صورت ذهنی هم نده، صورت ذهنی میگم همینو میگم، ولی صورت ذهنی انسان است. اینجاش اینجا با تاکید داره باید بگیر
نشون نمیده
آن، نه یعنی مشابهشه، اگه مشابهشه کار خراب میشه، مثل سفر
مونده این بودن رو تعریف میکنه
همین،
یعنی وقتی میگیم این یعنی
چی؟ یعنی خودش رو فهمیدیم،
تطابق کامل
خودش رو واقعا فهمیدیم، نه چیز دیگر را. انسان رو ما فهمیدیم، چوب رو فهمیدیم،
ذات ماهیت
کلی مرسلش که از خارجیت ذهنیت، آره همونی که متساویه نسبت به وجود و عدمه، همونی که متساوی به خارجیت و ذهنیت اون یکی اومده اینجا،
همون بین همون وجود خارجی به حمل اولی وجود ذهنی وجود خارجی را
نیست. نه
گفتن که این هر رو خارجی به هم نداره، چرا؟ چون عینیت
این اصل مسئله که روشن شد این اولی هست اصلا هر جور دیرد میخواد بیرون
نه اینکه عینیت به هم اولی، خب باید بگیم وجود ذهنی وجود خارجی به هم اولی، چون عینیت
نه وجود ذهنی وجود خارجی است به هم اولی، این یعنی چی؟ یعنی که هر چیزی خودش خودشه به هم اولی.
وجود ذهنی که
وجود ذهنی نه، بگو انسان، انسان یعنی انسان حکایی،
انسان 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 وجود خارجی.
نمیدونم این گزاره کجاش غلطه،
علم ما به خارج
غلطه، چه غلطه شد؟ عینیت دارن دیگه با هم دیگه،
درسته ممکنه هم به شایع بشه نه هم اولی.
خب هم اول این عینیت یک
تفاوت قرار دیگه رو میگید وقتی دقت میکنم حتما عشق هم به شایعت نه هم اولی.
چرا؟
به خاطر اینکه شما این مفهوم رو دارید بر مسائل روش هم میکنید و این هم شایع است.
واقعا این مفهومونه،
مفهوم شما میگید این آن است،
خب
یا از اون ور میگیم این مصداق این مفهوم است.
نه من دارم هم اولی میگم، میگم این
اگه هم اولی میگی درسته،
خب از هیچ به خاطر هم عینیت دارن دیگه، اصلا عینیت هم اصلا میدارم
میگید انسان انسان است به هم اولی.
خب انسان اولی مرادم مفهومشه، انسان دومی مرادم وجود خارجی.
نه اینجوری نه، حالا میگه تو حمله اولی که علامه اون دقت رو میکنه تو بحث وضع کسرت به ذات میزنه خیلی قشنگ میشه، ذات انسان ذات انسان است، میخواد خارج باشه، میخواد ذهن باشه، میخواد
این که خیلی مشخصه. نه میخوام بگم
همین اتفاق هم لول اینجاست، چون ذات که بگی دیگه مرسل میشه، خارج و ذهن همه رو میگیره.
خب این که همون اینکه
ذات انسان ذات انسان
است، اما میخوام بعد رابطه بین مفهوم و وجود خارجی برقرار کنم.
همین وقتی ذات انسان ذات انسان است دیگه فرقی نداره تو خارج باشی تو ذهن، همین نیت رو تثبیت کرده.
خب مثلا ما حرف من میشه بگیم چه مفهومه
این حرف شما متوجه
سوال ما بپرسید، این وجود ذهنی که ما گفتیم، گفتیم تو ذهنم یک وجودی هست ماهیت داره، خب بعد از اون حیث که حکایتگری داره بهش میگیم چی؟ موجود ذهن، درسته؟ حالا من میخوام بگم که این چه چیزیه که ما به یک وجودیه تو ذهن موجود، حالا وجودی که ماهیت هم داره، ما بهش از چه زاویه نگاه میکنیم که عیناً همون خارجی میشه؟ خب باید ما یه چیزی باشه که عیناً همون خارجی
میشه. حکایت دیگه، حکایت از جوهر.
خب ما گفتیم که اون یه تو خارجی وجود داره، یه ماهیت داره، اون خارجی آثار خودش هم داره، چه نداره تو ذهنم یه وجود داره، یه ماهیت داره. ما به این از یک حیث که بهش نگاه میکنیم حکایتگری از اون میکنه، از چه حیث این حکایتگری داره از اون میکنه؟
من میخوام یه چیزی حکایت داره.
آخه من میخوام
از حیثی که حکایت گری داره،
ماهیتش مثل هم دیگه است یا وجودش مثل هم، شما هیچ کدوم مثل هم دیگه
ماهیتش مثل هم دیگه
است؟ ماهیت این اون موجود وجود خارجی با این وجود خارجی ماهیت یکی
است؟ نه آقا این ماهیت نداره، مثل من خودم بزنم دیگه، این ماهیت یکی است، اثر کلی طبیعی،
این چی
اثر کلی طبیعی؟ این ما نه اون کیف نمیگه، این جوهر
کیف داره میگه،
اینا بچه حکایت رو دارید میگید شما،
نه
اون که کیفه، اصلا کاری به اون نداره که نه اون که عکس مثل عکس میمونه، مثل یک آینه میمونه، مثل یک تصویر میمونه. ما میخوام الان نشون بدیم یه چیزایی میاد تو ذهن ما تصویر هستش، مثل یک تصویره، این تصویر رو میخوام یک کاری بکنید که چیز بشه. نه 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 این تلویزیون بس چیزا نشون میده که الان یه چیزایی مثلا همین سطح اینجاست، اینجوری همین تو این وسط همینجوری هست. میخوام قشنگ این جنس تصویر بودن، این توی نه یه چیز زمخت کلوفتی مثل اونجا هستن، نه اینجوری نیست، همین تصویر که اینجا هستش، این یه وجه غیر حکایی داره. الان داره نگاه میکنیم مثلا وقتی همین مثلا سوادی رو داره نگاه میکنم عجب چیزیه، اصلا فکر
کنم
یه وقتی از شفت بعد از اینکه چند روز مثلا اینا رو نگاه کردیم بعد از اون
ما وقتی اونو که نگاه میکنی الان میبینی
اصلا شما متوجه اون سوبر نیستی، اون سوبر داره کار خودش انجام میده. شما
متوجه حکایتگرش نیستی؟
نه، حتی نمیدی که اینا داره حکایت میکنه. شما محض وجه حکایتگری هستی.
وجه حکایتگری
خود وجود مذکور کن، وجود اصلی، وجود از این برداشت خاصی که فهمید مفهوم سازی میکنه، درسته؟ خب اون رو چیزی مفهوم
سازی میگه شبیه، این نمیگه شبیه، این نمیگه شبیه، میگه دقیقا داره اون نشون میده، ولی با این حال با ماهیت فرق میکنه. مجبورم میکنی یه جلسه بذارم همین این بحث رو بگم.
حالا علم ما به خارج با این حرف که شما فرمودین
بگم واقعا بحث دقیقی. اونا میگن معرفت چی به وجهه غیر از معرفت به وجهه او هستش. ولی خود چی واقعا شناخته میشه؟ هم خود چی واقعا شناخته میشه، هم خود چی واقعا شناخته نمیشه. تو باب وجود اینجا
چشمندی
نیست. راجع کردی؟
شما این نقیب اینا رو اینجا اثبات کردن.
واقعاً دقت‌های فوق‌العاده به خرج دادن. اینا رو که آدم می‌بینه یه اعتماد خوبی به فراسو
داره. شما دارید تفسیر به وجود شده.
این همه مطابقه، این همه دقت، اون اصیله نمیتونه بیاد تو ذهن. در این حال ما نمیفهمیم چجور میفهمیم معرفت بلوچ یعنی چی، معرفت بلوچه یعنی چی، معرفت زلی یعنی چی، معرفت کنی یعنی چی.
با این دوزی که شما فرمونید
همه این بگیم دیگه آجا
مرحبا بگیم
انشالله در توزی
زمان با این دوزی که دادیم
نه یه دوزی ساتیگی نمیت کلاس ما
علم رو نداریم البته مثلا
اگه
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه اون وجه غیر اکایی وجود اصیل نداره. یک حیث انتظایی از همین وجود اصیل نیست که توی مثلا نفس ما حاصل شد این شد مثل یک ماهیت به اون وجود موجوده وجود فی نفسه لغیره که ازش کیف نفسانی در آوردیم به ذات توجه کرده؟ رینی که در نفس محاصل شد یه جنبه غیر حکایی داره، یه جنبه حکایی داره. اون جنبه غیر حکایی وجود اصیله، ما مازش مایت اصیل، مایت جدی به علامه تونهایی داره میگه المایت تتأثر به اصالت الوجود، یعنی یک مایت اصلی جدی شما اونجا میخواد که اون کیف نفسانی باشه. ولی یه جنبه دیگه داره، جنبه حکایی. تو جنبه حکایی چی توش میبینی؟ جوهر، کم، این چیزا دارید میبینید. اینجا دیگه نه اصلا نه وجود اصلی دارید نه مایل جدی شما طرف میکنید. تمام این روند حکایی، همه این جهت حکایی خودش به همون متن وجود غیر حکایی موجوده، نه به وجود دیگر.
ماهیتش به وجوده.
نه، نمیتونی بگی به همون وجوده موجوده.
شما میگین
خدا ماهیت نه، چون این وجوده این خاصیت رو داره لذا کیف نفسانی
داره. چه جز ماهیتش حساب کرد ماهیت اون وجوده؟
حالا اونا دیگه دقیقه
خارجی نمیدونم. تابلو حکایتگری میکنه، حکایت داره چی دیگه؟ آخه ما تو خارج خیلی سازم که حکایتگری دارم.
نه، این بحث داره که آیا این میاد تو ذهن ما بعد یک روندی تولید میکنه به اونجا میرسیم، ولی این خودش هم هیچ کار به کسی نداره.
من داره هم نیم حکایتگری ما میگیم به این چیزا رو میگی که وجه حکایش یعنی چی؟ یعنی خب خیلی چیزا بیرون باشه حکایت داره. ما تابلو رو میگیم وجه حکایت داره.
ما داشته
باشه. کی این وجه حکایت رو میفهمه؟ ما میفهمیم. یکی بس میگم که
نه یکی سوال دیگه
که موضوع سوال دومی سوال تصمیم علم حضوری و حصولی چه تصمیمی من نفهم و حضور که حاصل کارگری نداره که
چی
تصمیم علم حضوری و حصولی ما میگیم که اصلا حضور که حضور خودشه دیگه کارگری نداره که تصمیم
نه بس من نگفتم که کارگری گفتم علم تصمیمی مگه این همیشه کارگریه
هر چیزی که کارگر داشته باشه ما بهش میگیم که
اون علم حصولی اینجوریه علم این در فهم یه وقتی خودش مستقیما درک میکنی یه وقتی نه با یه چیزی حکایی
اون کیف نفسانی رو از اون حیث که حکایت جایی میکنه بهش میگیم اه شما تعریف کنیم
نکی اون نه
اون چیزی که مدید داریم
علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری اون
یه
ما میخواییم به این وجود غیر حکایی اینو گفتن علم ماست یعنی روند در روند علم اصولی چی علمه؟ آقا در روند علم اصولی چی علمه؟ میگن این وجود غیرهکایی علم ماست تو روند غیر اصولی تو علم اصولی تو روند علم اصولی علم رو نشون بده میگیم این یکی علمه میگه آقا این کسیم اون جنبه شو بگی علم بهتره که میگه نه به خاطر اینکه اتفاقا اون جنبه خاصیت اوست و او هم گره به نفس خورده که این طرد جهل از ما میکنه میگیم این علمه ولی در واقع باید به چی بگیم علم؟ به اون معلومه به ذات به اون وجه حکایی علم حصولی ماست تو روند علم حصولی شما به چی میگید علم؟ میگیم به اون غیر حکایی میگیم علم علم میگیم اون مثلا ما علم پیدا کردم بله میگه این صورت های ذهنی من علم من او این صورت های ذهنی که امور قائم به نفس اون وجه حکایی علم میگه بله قبول دارم اتفاقا چون وجه حکایی داره و از سوی همیشه میاد وجه حکایی که خاصیت او واسه به نفس من پیوند میزنه و طرد جهل از من میکنه من بهش گفتم
اینا در همین راستا شما فرمودید که خدای من اینو نپرسم معتاد میشم اگر فرمودید که ما علم و نه همون وجود نفس علم غیره حضوریه درسته؟ همون که علم ما به اون ما به اون وجود فی نفس غیره علم حضوری داره یعنی ما الان باید اینو بپذیریم که در لحظه ارتباط وقتی الان من دارم اینو نگاه میکنم علم من به این به اشیاء خارجی در لحظه ارتباط علم حضوریه و بعد از این که قطع میشه اگه خواستیم راجع به اینا گز
رفت به اون بحث دار
شما الان چجوری میخواید الان اینو محل دریافت شدن این خارجیه از طریق این وجود فی نفس غیره بود یا نبود خب این وجود فی نفس لغیره خود اینو شما چطور دریافتش کردید؟ حضوری یعنی این مکانیزم ورود این اینطور نبود که یه تصویر شکل بگیره
علم دیگر است علم من به این صورت علم دیگریه رفتی به اون
از طریق علم خارج علم پیدا
میگه اتفاقا وقتی شما علم حضوری به این داری اصلا از اون غافل میشه خراب میشه کار توجه کردید شما اینجا علم حضوری تفصیلی نبوده یه علم حضوری بسیط هست جزء نفس هست شما این میکنید انجام شما اون شیء خارجی رو بفهمید
یعنی پس علم حضوری ما به خود جزئیاتش تعلق نمیگیره یعنی مثلا این علم حضوری به این پیدا نه این نه به معنی این که
ما اصلا این رو گره شما که علم حضوری داریم این تمام الان تصویر کلاسی که تازه توش بودیم من تو نفس
رو اون الان علم حضوری اون الان حصولیه
حضوری؟
نسته دونی همین الان که من دارم
باشم الان اون چیز
داشته ما این حضوری داریم من بعد رو داریم ولی فعل لحظه که الان من دارم با شما صحبت میکنم تصویر شما رو دریافت کنم علم من به شما به این تصویر
به وجود خارجی چه یعنی حضوریه
مولا سجا میگه حضوریه شیخ شاه میگه حضوریه اینا مهم نیست تراجع کردید بعد از اینکه من هم خود حضوری برقرار کردم که همین الان دارم صورت سازی میکنم از طریقه که الان دیگه چون من این حضوری دارم اون تقریبا خاموشه تو نفس ذخیره میشه این اون فضای تولید در واقع صورت همین الان داره کپی برداری میکنم ولی کاری به اون ندارم من مستقیم با شما کار دارم یعنی که اون مخفول نفس میمونه بینه واسه شما کنار رفتی اون میاد وسط کار جلو خودی نمایش میده
من دیگه معتاد نمیشم
عبارت از علم به یک شی به واسطه مفهوم یعنی ما از طریق مفهومی اشیا رو بشناسیم این علم اصولی اما اگه شما از طریق مفهومی اشیا رو نفهمید اثبات مفهومی نخواهد با خود اشیا رو برو باشید یعنی با مصداق اشیا رو برو باشید این میشه علم اصولی
تو تصور
وقتی نفس چی
رو نگاه
می‌کنی
اون وقتی چی
خارج اون این نفس ما واسه علل مبنا نبود که نه اینجا دیگه جلوی از آقا رو کلا گرفت
تو ما اگه
که نفس حاصل میشه. نیستش که نگیم دو تا جنبه، یه چیزی که دو تا جنبه داره، یک چیزی که حاصل میشه، اون چیز نفس حاصل میشه، اون ذاته که قائم به نفس نسبت به ماهیت کیف نفسانی واقعی دیگه، اون واقعا حاصل میشه. بعد اون یک جنبه باشه. شما فهمید که از اول یه چیز حاصل میشه و این یه چیز دو تا جنبه داره. این یه واقعه رهبری داره. نه نه من از مخارم که یک چیز حاصل میشه تو نفس ما.
اول نظریه چه قشنگ جوانی بشه نگاه بکن چیه؟
ما یه چیز تو نفس ما حاصل میشه. اون دوتا جنبه نداره. اون یه چیزه. اون چه اون ذات قائم به نفس به اضافه اون ماهیت کیف نفسانی حقیقیه.
همین یه جنبه نگاهی داره دیگه.
خب این دیگه یک ویژگی داره، اون ویژگی میشه
بچه جنبه گذاشته ویژگی هست آقا فرقی نداره که ما خیلی پول میزنی جلوتر میگه بله هر چی میخوای بگیری که از اون نایه به این جنبه غیر حکایی ارتباط پیدا میکنه اونو برش کن برو تو جنبه حکاییش ممکنه این وسط یه مثلا چیزایی احساس کردم شما به این فضا رفتید یک جهتی وجود داره اون جهت هم خب غیر حکاییه اینا رو کار نداره بشه برو تو جنبه حکایی
خب جنبه حکایی خوش اصلی نیست یعنی اون عبدون به وسیله اون ذاته فهمیده میشه
دیگه بگیم
پرده جافتی کنیم